أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان انشاءالله که صحیح و سالم باشید. الحمدلله و المنه به نامه 31 نهج البلاغه رسیدیم و من وصیت له علیه السلام للحسن ابن علی علیه السلام کتبها الیه به حاضرین و حاضرین منصرفن من صفین. نامه 31 از نامه های مهم پرمطلب و بسیار بسیار حائز اهمیت نهج البلاغه است. این نامه را یا به تعبیر سید رضی وصیت نامه را، وصیت به معنای نصیحت، موعظه، این موعظه بالغه را وجود نازنین امیر المؤمنین در منطقه‌ای به نام حاضرین یا حاضرین هر دو طور خونده شده، یک منطقه است نزدیک به شام، منطقه‌ای که جریان صفین در اونجا اتفاق افتاد. وقتی جنگ صفین تمام شد، حضرت داشت برمیگشت، در منطقه حاضرین نشستند، نامه ای نوشتند خطاب به وجود مبارک امام مجتبی. این نامه 31 همون نامه ایست که حضرت در اون منطقه نوشتند. بعد از نامه 53 از جهت حجم بالاترین نامه نهج البلاغه همین نامه 31 است. بلندترین نامه نهج البلاغه نامه 53 و بعدش نامه 31 که الان انشالله محضرش هستیم. شاید قریب به 20 جلسه بسته به زمانی که داریم و نکاتی که میخواییم عرض کنیم در محضر این نامه شریف هستیم. دو سه تا نکته ابتداءن عرض کنم و بعد نامه رو شروع کنیم. نامه 31 از نامه هایی است که چه کسانی که کل نهج البلاغه را شرح کردند، چه کسانی که برخی بخش های نهج البلاغه را شرح کردند، چه کسانی که تکنگاری های راجع به نهج البلاغه دارند، هر سه قسم به این نامه 31 عنایت ویژه داشتند. اونهایی که کاملا شرح ابتدا تا انتها نهج البلاغه را گفتند، خب نامه 31 یک در درخشانی است، به اینجا که رسیدن تأمل کردند. یک عده‌ای همه نهج البلاغه را شرح نکردند، اون جاهای مهم را شرح کردند. نامه 31 از قسمت‌های مهمه. یک عده‌ای هم به صورت جزئی یک بخش، یک خطبه، یک نامه، یک حکمت خاص را مورد عنایت و توجه قرار دادند. نامه 31 از اون نامه‌هایی است که کتاب ها، مقاله های فراوانی به صورت شرح یا به صورت تکنگاری از اون موجوده. یعنی اگر در اینترنت هم الان سرچ کنید موارد متعددی شرح نامه 31 نهج البلاغه رو ملاحظه خواهید کرد. این نشان دهنده اهمیت این نامه است. چون نام مهم بوده است، محتوای غنی بوده، خیلی ها آمدند از این دریا بهره بردند و اندازه فهم خودشون از کلمات امیر المؤمنین علیه السلام استفاده کردند. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خب نکته بعد این که طبق نقل مشهور این نامه را امیر المؤمنین خطاب به وجود نازنین امام مجتبی نوشتند. البته یک قولی هم هست که میگوید مخاطب این نامه امام مجتبی نبود، بلکه محمد حنفیه فرزند دیگر حضرت بود. این قول پذیرفته شدنی نیست، یعنی طبق ادله فراوان مخاطب این نامه امام مجتبی است. حالا بعضی ها که خواستن ایراد بگیرن گفتن آقا بعضی جاهای این نامه با مقام عصمت امام جور در نمیاد. مثلا در همین بخشی که امروز میخونیم همین ابتدا حضرت میفرماد که پسرم مواظب باش، دنیا تو رو فریب نده، گول دنیا رو نخوری، غرق در شهوات نشی. خب امام مجتبی که شخصیت معصومی است، مگه امکان داره این گونه رفتار کند که حضرت به او تذکر میده؟ چون این ایراد، این شبهه در ذهنشون بوده، گفتن بس مخاطب کسی است جز امام مجتبی. در حالی که این شبهه پاسخ داره، پاسخش هم اینه که حضرت فقط امام مجتبی رو مخاطب قرار نداده، نامه برای حضرت نوشته شده، ولی همه ما در طول تاریخ مخاطبان این نامه هستیم. انشاءالله توضیح خواهم داد. در زمانی که این نامه نگارش پیدا کرده، امیرالمؤمنین بیش از 60 سال سن داشتند و امام حسن مجتبی نزدیک 30 سال سن داشتند. خب این حائز اهمیت، یک پیرمردی که دیگه روزهای پایانی عمرش و بعدش هم به شهادت میرسه، داره برای فرزند ارشدش امام حسن نامه مینویسه. خب حالا این رو گفتیم تا به این نکته برسیم. در بخشی از این نامه حضرت میفرماید که تو جوانی، نوجوانی، حدث یعنی نوجوان، در این نامه استفاده میکنه امیرالمؤمنین. بعضی خواستن ایراد کنن که آقا جوان 30 ساله دیگه صاحب زن و فرزنده، چطور حضرت به او میگه حدث، نوجوان، جوان نورس؟ خب در فرهنگ عرب این یک چیز مرسومی است. عرب تا نزدیک 30 و چند ساله را هم همچنان کودک، غلام، حدث ذکر میکنه و این شاید فرهنگ بدی هم نباشه، از اون جهت که جوان امکان تغییر دارد، امکان تکاپویی و حرکت داره. اگر به یه نفر بگی تو پیری، احساس شکستگی میکنه، گوشه‌گیر میشه، ولی هرچه بتونیم بهش بگیم تو جوانی، قوت و قدرت او، شکوفایی او، حرکت او زیاد میشه. در هر صورت این هم ایرادی نیست که بخوایم بگیریم. در لسان عرب این یک جمله معروفه که به کسانی که 30 و چند سال دارند هم از جوان یا نوجوان استفاده کنه. خب دو تا نکته کوتاه. یک، نامه مهمترین رسانه زمان امیرالمؤمنین بوده. حضرت برای رساندن حرف حق از رسانه استفاده می کند، چیزی که ما خیلی وقتها ازش غافلیم. رسانه را باید داشت، باید خوب ازش استفاده کرد. حرف حق را از طریق رسانه می توان به هزاران نفر رساند، در حالی که اگر مخاطب ما حضوری باشه، من با یه تعداد خاصی، یه تعداد محدودی انسان می تونم همنشین باشم، رفاقت کنم. ولی وقتی فضای مجازی شد، فضای رسانه‌ای شد، یک نامه را حضرت نوشت 1400 سال از دست به دست میچرخد. خب اگر این طور نبود، اگر حضرت صرفاً یک چیزی میگفت، در یک جمع خاصی میگفت که کتابت نمیشد، نوشته نمیشد، از دست ما خارج بود. استفاده از رسانه برای رساندن حرف حق یکی از نکاتی است که از این نامه 31 استفاده میکنیم. و نکته بعد هم اثرگذاری مکتوبات بیش از گفتار است. کتابهایی که نوشته میشه خیلی وقتها اثرگذاریشون، نمیخوایم بگیم همیشه، ولی بسیاری از اوقات مکتوبات اثرگذاری عمیق‌تر و دقیق‌تری دارن. چون وقتی شما خواستید کسی رو موعظه کنید، لاجرم او میخواهد از خودش دفاع کنه، میخواد بگه اینطوری هم که شما میفرمایید نیست. خب وقتی که اینطوری شد دیگه زیاد حرف شما رو نمیشنوه، ولی کتاب شما، نامه شما وقتی بهش رسید، او در خلوت خودش میتواند بنشیند، فکر کند، چند بار بخواند، تأمل کند روی هر جمله و اینها رو در زندگی خودش پیاده کنه. هم استفاده از رسانه برای رساندن جریان حق، حرف حق، موعظه حق، هم نکته دوم، مکتوبات خیلی اوقات اثرگذارتر هستند تا اون خاطرات شفاهی یا موعظه های شفاهی. با استعانت از امیرالمؤمنین شروع می کنیم نامه 31 نهج البلاغه را. فرمود من الوالد الفان. معمولا این طوری است که هر نامه ای یک فرستنده دارد، یک گیرنده دارد و یک متن نامه. حضرت فرمود فرستنده این نامه کیست؟ نویسنده این نامه کیست؟ من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر الزام للدنیا الساکن مساکن الموتا الزائن انها غدن الى المولود المؤمل ما لا یدرک. خب اول فرستنده، من علی کسی هستم، فرستنده این نامه کسی است که من الوالد الفان، پدری که در حال فانی شدن است. عرض کردیم حضرت بیش از 60 سال عمر داشتند در زمان نگارش این نامه. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. من الوالد الفان، نگارنده این نامه کسی است که دارد از دنیا می رود. پدری است دلسوز، از روی دلسوزی داره می نویسه، ولی این رو هم می دونه که دیگه روزهای پایانی عمرشه. عرض کردیم این نامه صرفاً خطاب به امام مجتبی نیست، بلکه خطاب به تک تک ماست و ما این نامه رو باید در فرهنگ خودمون، در تربیت خودمون بگنجانیم، برای بچه هامون بخونیم، از آداب و رسوم و حرفایی که حضرت میزنه استفاده کنیم. حضرت فرمود من الوالد، من پدر هستم دارم این حرفها رو میزنم. مگر ما این روایت رو بارها نخوندیم که فرمود انا و علی ابوا هذه الامه؟ پیغمبر فرمود من و علی پدران این امت هستیم. خب داره برای من و شما هم میگه من الوالد الفان، من چون پدر هستم دلم میسوزد برای شما این حرف ها رو میخوام. پدر من و شما هم هست دیگه، انا و علیون ابوا هذه الامه. پس این حرف ها رو داره خطاب به من و شما هم میزنه و ما باید خوب گوش کنیم. اتفاقا در ادامه همین روایت، این روایت انا و علیون متعدد از پیغمبر نقل شده. در یکی از مواردی که این روایت نقل شده، پیغمبر بلا فاصله بعد از این جمله شریف فرمود که حبه ایمان و بغضه کفر، حب علی ایمان است، بغض علی کفر است، الا فمن کنت مولا فهو مولا، انا و علیون ابوا هذه الامه. این جمله فمن عصا اباه فحشر مع ولد نوح. شما باید حرمت پدرتون رو رعایت کنید. نامه 31 برای فهم است، برای عمل است. علی پدر شماست، اگر کسی از پدرش حرف شنوی نداشته باشد، اسیان کند، نافرمانی کند، با پسر نوح محشور می شود، همون کسی که حرف پدرش رو نشنید. خب چه جایگاه بدی داره کسی که حرف پیغمبر خدا رو نشنید، تمسخر کرد. حضرت فرمود رسول مکرم علی پدر شماست، اگر حرف او رو نشنوید با پسر نوح محشور خواهید شد، جهنمی خواهید شد. علی پدر ماست، این نامه خطاب به ماست و ما مأموریم عمل کنیم به او، مأموریم این حرف ها رو با گوش جان بشنویم و به او ترتیب اثر بدیم. نکته دوم، فرمود من الوالد الفان. این لفظ فان دو تا معنا داره، یکی فنا، از بین رفتن، مرگ. من کسی هستم که دارم از این دنیا میرم، میخوام ثمره عمرم رو به تو بدم. معنای دومش هم فنا است، من کسی هستم که به فنا خدا رسیدم، دیگه خودم رو نمیبینم، برای خودم، به سود خودم، به مصلحت خودم نمیخوام حرف بزنم. خیلی از وقتها نصیحت های ما یه طوری است که یه چیزی هم به خودمون برسه، طوری داری ترویج میکنی که یک اون نصیحت تو، موعظه تو، سودی هم برای خودت داشته باشه، جایگاه اجتماعیت رو بالا ببره، پست و مسئولیت برات بیاره، یه پولی برات برسه، بالاخره یه چیزی برات داشته باشه. ولی کسی که فانی باشد، هیچ خودش را نبیند، نصیحت که کرد همش سود برای تو، به خودش چیزی نمیماسه. حضرت فرمود من دارم از دنیا میرم، فانی هستم، پس بدون ثمره عمرم رو دارم به تو میدم. تازه من فانی فلاهم، من دنبال این نیستم از این موعظه ها چیزی برای خودم، نه، هرچه هست برای رشد شماست، برای اینه که شما بفهمید و به مقام بالاتر برسید. خب اگر ما هم میخوایم انشالله موعظه های ما موعظه های اثرگذار باشد، باید با این دو نکته باشه، با فنا و با فنا باشه. هم بدانیم ما یک روزی از این دنیا خواهیم رفت، یه طوری حرف بزنیم که اون طرف بتونیم جواب بدیم، هم در حرف زدنمون اخلاص داشته باشیم، در مشاوره دادنمون، در موعظه کردنمون اخلاص داشته باشیم، به نحوی که نه برای سود خودم، قبیلم، حزبم، بلکه آنچه به صلاح طرف مقابل هست رو بهش بگیم. همه اینهایی که عرض کردیم یک کلمه من الوالد الفان، همه اینها رو در ضمن خودش داشت. المقر للزمان، دومین صفتی که حضرت برای نگارنده نامه، یعنی خودشون ذکر میکنن، علی کسی است که اعتراف میکند به سختی های زندگی. مقر، اقرار، اعتراف. اعتراف دارم که زندگی سختی هایی داره، گرفتاری هایی داره. در لفظ اعتراف و اقرار شناخت وجود داره. من کی میتوانم اقرار کنم به چیزی؟ وقتی چیزی برای من کاملا واضح و روشن باشه. من دیروز فلان کار را انجام دادم، یقین دارم، کاملا روشن. امروز میرم اعتراف میکنم، اقرار میکنم. آشکار بودن نتیجهش میشه اقرار کردن. حضرت فرمود من زمانه را کاملا شناختم. توجه فرمودید، از اقرار به شناخت رسیدیم. کسی که اقرار میکنه دینه قبلش فهمیده من زمانه را خوب 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 شناختم. و شما هم باید زمانه رو بشناسید. کسی که روزگار رو نشناسه گرفتاره. کسی که نداند در چه فضایی داره زندگی میکنه گرفتار میشه، مسیر درست رو طی نمیکنه. ببینید ما در مثلا نامه 72 موارد زیاده، در نامه 72 انشالله جلوتر بخونیم، حضرت فرمود الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک و ان الدنیا دار و دوله. دنیا میدونید ذاتشی، شناخت دنیا رو دارم میگم، المقر للزمان، من زمان شناسم، دنیا را، جهان را، این فضایی که درش هستیم رو خوب میشناسم و دارم تجربه هام رو به شما میگم. دنیا یکی از ویژگی هاش چیه؟ دنیا یک روز بر علیه توست، یک روز به نفع توست. دنیا جاییست که دار و دولن، مدام دست به دست میشه. امروز تو مسئولی، فردا یه نفر دیگه مسئول. خب اگر من این را شناختم، دنیا را این گونه که هست شناختم، حالا یه روز سختی پیش اومد، نمی رنجم، پاپس نمی کشم، خودکشی نمی کنم، چون می دونم یوم لک و یوم علیک هست. شناخت دنیا راه زندگی شیرین را بر ما هموار می کنه. سختی میگه من که میدونستم. کسی که میخواد بره مسابقه دو میدونه خستگی داره، تشنگی داره، نفس نفس زدن داره، هلت میدن، همه اینها هست. با این دید میره، حالا وسط مسابقه خسته شد، نمیگه آقا من قهر کردم دیگه ادامه نمیدم، اصلا من آمده بودم که خسته بشم. دنیا را اگر شناختیم، سختی ها، گرفتاری هاش که اومد، میگیم این که طبیعی بود، باید میومد، اصلا من منتظرش بودم. پس المقر للزمان، کسی این نام را می نویسد که اعتراف کننده به سختی های زندگی است. المدبر العمر، کسی که عمرش رو به پایان است. المستسلم للدهر، کسی که تسلیم گذر روزگار است. چه جمله عجیبی است. حضرت فرماد ما در زندگی تسلیمیم، ما خیلی چیزها رو میتونیم تغییر بدیم، حریت و آزادگی داریم، ولی در مورد گذر عمر تسلیم. تسلیم، هیچ کسی نمیتواند جلوی گذر عمر را بگیرد. به تعبیر خود حضرت در نامه های قبلی، زمان پشت سر ما مثل قالیچه داره جمع میشه، اصلا لحظه ای، ثانیه ای نمیتوانیم برگردانیم. وقتی رفت رفت، تمام شد. ما تسلیم دست دهر و روزگار هستیم، اوست که ما رو دارد میکشد. البته این نکته رو عرض کنیم، تسلیم روزگار بودن به این معنا نیست که خب هیچ کار نکنیم، ما که تسلیمیم، ما که اراده ای نداریم، هر جایی که بخواهد ما را میکشد، پس ما چه کنیم؟ نه، اتفاقا میگه شما تلاش کن، زحمت بکش، اون وظیفه‌ای که داری انجام بده، بقیهش رو بسپار به خدا، بسپار به روزگار، بسپار به گذر زندگی، وظیفه را انجام بده. مثلا در نامه سی، در خطبه 34 فرمود و ان الله ان و والله ان نمر ان یمکن عدوه من نفسه. این داره خطاب میکنه به مردم که چرا جنگ نمیای، چرا میدان رو خالی کردید. به خدا قسم کسی که دشمنش را بر خودش مسلط کند، یعرق لحمه و یحشم عظمه و یفرج، بگه آقا بیا منو بکش، تکه تکه کن پوست تن مرا، در هم بشکاف، و یفرج لعظیم عجزه ضعیف ما زمنت علیه جوانو. این خیلی بی اراده است، این خیلی ضعیفه. اگر تو دشمن را بر خودت مسلط کردی، وای به حال تو، تو چقدر کم اراده ای، تو چقدر بدون قوت قلبی. حضرت فرمود اینجا رو توجه، ف ان انت فکن زاج، شما اگر میخواهید تسلیم بشید، تسلیم بشید. شما اگر میخواهید جزء کسانی باشید که بگید هر چه پیش آید خوش آید بگید، ولی من اینگونه نیستم. فاما انا فوالله دون ان اعطی ذالک، من قبل از این که بخواهم تسلیم دشمن بشم، ضربن بالمشرفیه، من چنان با این شمشیر مشرفی بر سر دشمن میکوبم، استخوان و جمجمه او رو خرد میکنم، تمام گوشت بدن او رو میریزم و بعد میگویم و یفعل الله بعد ذالک ما یشاء. خدایا ما تا اینجا وظیفمون رو انجام دادیم، تا اینجا کاری که باید انجام میدادیم انجام دادیم، از اینجا به بعد دست توست. این جمله ای که فرمود من کسی هستم که المستسلم لدهر، تسلیم دهر و روزگارم، نه به این معنا که بگیم آقا هر چه پیش آید خوش آید، ما که در مقابل روزگار تسلیمیم هر چی میخواد بشه، نه، تو باید تلاش کنی، بجنگی، شمشیر به دست بگیری، زد و خورد کنی، آخرش بگی هر چه پیش آید خوش آید. تسلیم بودن و روزگار هیچ به این معنا نیست که ما وظیفه را ترک کنیم. از زام لدنیا، کسی دارد این نام را می نویسد که مذمت کننده به دنیاست. اینجا مذمت کننده را ما تعبیرش رو به عنوان بدبین می گیریم. من کسی هستم که به دنیا بدبینم. مذمت دنیا رو کردن یعنی به او بدبین بودن. من بدبین به دنیا هستم و مستحضری دنیایی که قرار است، دنیایی که فریبکار است، خداع است، خودعگر است، این دنیا رو باید ازش ترسید. این دنیا رو باید بهش سوء ظن داشت. به طور کلی دنیا باید مورد اتهام باشد، مورد سوء ظن باشد. البته ما در نهج البلاغه شریف در حکمت 131 داریم که یک نفر شروع کرده بود مذمت دنیا، بد و بیراه به دنیا میگفت، ناپسند میگفت، فحش میداد. حضرت فرمود چه تو داری سر و صدا میکنی؟ چرا به دنیا ناسزا میگی؟ دنیا خیلی جای خوبی است، تو خوب باش دنیا خوب میشود. فقط سمع رجل یزم الدنیا ای حزام للدنیا، ای کسی که داری مذمت میکنی، المغتر رو به غرورها، تو فریب خورده دنیایی، چرا به دنیا ناسزا میگی؟ دنیا ذاتش اینه، دنیا کارش اینه، تو باید در مقابل دنیا موضع بگیری، تسلیم نشی. بعد ادامه حالا بریم جلوتر در همین حکمت 131 فرمود ان الدنيا دار صدق لمن صدقها، اگر تو راستگو باشی دنیا چه جای خوبی است، و دار عافیت لمن فهم انها، و دار غنا لمن تزود انها منها، اگر کسی اهل توشه چینی باشد دنیا بهترین جا برای جمع کردن توش است، و دار موعظه لمن تز، اگر کسی دنبال موعظه باشد از همین دنیا باید موعظه بگیره، مسجد احباء الله و مصلى ملائکه الله و مهبط وحی الله. مذمت دنیا نباید کرد. نگاه سوء به دنیا درسته، ما با دید بد نگاه کنیم، زود گول نخوریم، تحت تأثیر دنیا قرار نگیریم، چون میدونیم دنیا اعدا عدو ماست، دشمن دشمن ماست. ولی اونجایی هم که بخواهیم ناسزا بگیم و مذمت کنیم، نه، مذمتی در کار نیست. اگر مذمتی هم هست بر توست نه بر دنیا. یه عده‌ای که اگر اهل بیت به این مقام رسیدن از کجا رسیدن؟ از همین دنیا، از عبادت، از انجام وظیفه، جای دیگه که نبود. هر کاری، هر جایی انسان میخواد برسه در همین دنیا فرصتشه. پس مذمت نکن دنیا را، بلکه خودت رو مذمت کن. از مجموع این جملات که عرض کردیم، این جمله حضرت از زام لدنیا، زام را به معنای مذمت نمیگیریم، به معنای بدبینی میگیریم. از ساکن مساکن الموتا و زائن عنها غدا، این نامه را حسن جان کسی دارد می نویسد، پدر دلسوزی دارد می نویسد که امروز در خانه گذشتگان ساکن شده و فردا از این خانه کوچ خواهد کرد. زعن و زائن یعنی کوچ کردن. ما در خانه دیروزی ها، در خانه پدران و پدر بزرگ هامون ساکن، دنیا مال قبلی ها بود، امروز به ما به ارث رسید، ما هم فردا میریم و دنیا رو برای بعدی ها به ارث میگذاریم. ما همه مسافرانی هستیم که چهار سباهی اینجا زندگی میکنیم و از اینجا رد میشیم. در حالات ابراهیم ادهم آمده که شخصی آمد جلوی قصر ابراهیم ادهم گفت که آقا من میخوام بیام در این کاروانسرا ساکن بشم. این نگهبانان و دم در جلوشو گرفتن، مرد حسابی حرف دهنت رو بفهم، اینجا قصر پادشاه هست، اینجا چنین و چنان است، تو میگی میخوام بیام کاروان سرا بگیریم زندانت کنیم؟ این بلند داد زد که آقا اینجا جز کاروان سرایی بیش نیست. ابراهیم ادهم شنید، اومد پایین گفت که این چه حرفیه تو میزنی؟ کاروان سرا کجا؟ چرا شأن و جایگاه قصر و کاخ ما رو پایین میاری؟ گفت بگو ببینم قبل از تو چه کسی حاکم بود، فرمان روا بود، پادشاه بود؟ گفت پدرم. گفت قبل از پدرت؟ گفت پدر بزرگم. قبل از اون فلانی؟ شروع کرد چند نفر رو گفت. گفت خب دیدی کاروان سراست؟ دیروز یکی دیگه ساکن بود، امروز تو ساکنی، فردا اون ساکنه. کاروان سراست، یکی میاد یکی میره. دنیا کاروان سراست، هر کسی می آید چهار سباه زندگی میکنه، از اینجا میره. فرمود من کسی هستم که ساکن مساکن الموتا، در خانه مردگان امروز ساکنم و فردا از اینجا میروم و خانه ام را برای شما به ارث میگذارم. این توصیفات من بود. من پدر پیری هستم که فناء فی الله دارم و فانی از این دنیا هستم، روزگار را خوب می شناسم، تسلیم دهر هستم، با نگاه بدبینانه به دنیا نگاه می کنم، در خانه مردگان ساکنم و به سمت قیامت در حال کوچم. خب گیرنده این نامه کیست؟ نامه را برای چه کسی می نویسم؟ از اینجا به بعد میشه گیرنده. فرمود الی المولود المعمل ما لا یدرک، نامه را می نویسم برای فرزندم. کدام فرزند؟ همون فرزندی که معمل است، آرزومند است، دلش پر از آرزوهاست. البته آرزوهایی که ما لا یدرک، هیچ وقت نمیشه به اونها رسید. بعضی ها ایراد میکنن که آقا ببینید اگر امام حسن مجتبی مخاطب این نامه باشه، آخه این با مقام عصمت امام میسازه. بله، حضرت داره برای همه فرزندانش میگه. ما هم فرزندان حضرتیم، ما هم دلمون پر از آرزوهای دست نایافتنیست، حواسمون هم نیست. حضرت داره به ما هم میگه، پس هیچ ایرادی نداره. الی المولود المعمل ما لا یدرک، این نامه نوشته میشود برای فرزندی که دارای آرزوهایی است که البته هیچگاه قابل تحقق نیستن. ببینید عزیزان من، انسان هیچگاه در دنیا از مشکلات و گرفتاری ها و سختی ها و مرگ راحت نمیشه. این ناکامی ها عجین با زندگی است. حضرت جلوتر هم میفرماید خب انسان کمترین توقعی که از زندگی داره، کمترین آرزویی که داره اینه که در دنیا بی غم و غصه و رنج، بدون مرگ باشه. دیگه کوچکترین آرزوشه، حالا آرزوهای بزرگترش بمانه، که غرق مستی باشه، اون که سر جا خودش، حداقلش اینه درد نداشته باشه. ولی زندگی منهای درد، زندگی منهای مصیبت، زندگی منهای دغدغه اصلا ممکن نیست. پس انسان به آرزوهاش نمیرسه. اینکه حضرت فرمود ما لا یدرک، یعنی شما همتون یه آرزوهایی دارید که این آرزوها چون از دنیا رو خوب نشناختید، چون فهم درستی نسبت به دنیا نداشتید، توهمی زندگی میکنید. آرزو که نمیشود زندگی رو بر پایه آرزو چید. تعبیر حضرت در اون ابتدا نهج البلاغه اینه که فرمود شما مثل دختران در حجله ای هستید که عقل دیگه در کار نیست، فقط توجه به زر و زیور و به اینهاست، اصلا اون وهم و خیال غالب شده بر عقل. اینطور نباشید. آرزو هم یه حدی داره، یه حسابی داره. آرزوهایی دارید که هیچگاه دست یافتنی نیست. پس معلومه حضرت میخواد در این نامه کاری کنند که ما از وهم و خیال و آرزو برسیم به مرتبه عقل. اولین صفتی که حضرت برای گیرنده این نام ذکر میکنه آرزومندی است. خب خیلی صفات دیگه میشد ذکر کنه، جلوتر هم حضرت میفرماید. چرا اولینش رو آرزو ذکر میکنه؟ چون آرزو از اون مصیبت هایی است که اگر بر سر انسان آوار شد، هر اشتباه و خطایی پشتش میاد و راه صحیح پیدا نمیشه. در خطبه 27 به عنوان مثال حضرت فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوا و طول العمل. دو تا چیز خیلی بر شما میترسم، نگرانم، میترسم دوچارش بشید. اتباع الهوا، هواپرستی، نفس پرستی، و طول العمل، آرزوهای بلند و بالایی که هیچگاه دست نایافتنیه، هیچگاه نمیتوانید محققشون کنید. چون محقق نمیشن هرس میخورید، چون محقق نمیشن ظلم میکنید، پول مردم رو میخورید برسید، نمیرسید. دنیا رو بشناس تا دیگه ظلم نکنید. چقدر این جملات قشنگه. چقدر حضرت خوب داره برای ما انسان شناسی و جهان شناسی میکنه. الالمولود المعمل ما لا یدرک. امیر المؤمنین این روایت در قرر الحکم است، از کلمات امیر المؤمنین فرمود العمل کسراب، آرزو مثل سرابه، یغر من رآه و یخلف من رجاه. اگر امید به او داشتی، اگر دیدی از دور این سراب را، امیدوار میشی، فریبش رو میخوری، ولی وقتی رفتی نزدیک خبری نیست. آرزوها اینطوری هن، از دور تو را میکشن میکشن، وقتی که نزدیک خبری نبود که یک عمر اشتباه رفتی، جوونیت رفت، استعدادت رفت، آبرود رفت، همه رو گذاشتی پای هیچ. حضرت فرمود از اول دنبال آرزوها راه نیفت. این نامه را می نویسم برای شما، شما کسانی که آرزوهایی در سر دارید که هیچگاه دست یافتنی نیست. از سال که سبیل من قد حلک، شما کسانی که راه رو مسیر گذشتگانید، اونهایی که مردن، بخواهید و نخواهید، بدانید و ندانید، دارید مسیر مردگان را طی می کنید. غرض الاسقام، همونهایی که و همین شمایی که هدف تیر بیماری هستید. بیماری در تیرهای بسیار بسیار تیزی از هر سو به سمت شما تیراندازی میشه. بچه که باشید یه بیماری هایی، بزرگ که شدید یه بیماری، پیر که شدید یه بیماری، دست از سر شما بر نمیداره. اسقام جمع بیماری ها، انواع و اقسام بیماری ها. این روایت رو بارها سر همین کلاس خوندیم، از اون غرر روایاته، از اون روایاتی است که انصافا جا داره گریه کرد برای او. رسول مکرم فرمود لولا ثلاث فی ابن آدم ما تعتع رأسه، اگر سه تا چیز در زندگی انسان نبود، انسان در مقابل هیچ چیزی سر فرود نمی آورد. متکبر، متجبر، خودخواه، سه تا چیز هستن که اینا گردن آدم رو میشکنن، یکم متواضعش میکنن، یکم او رو از اون بالانشینی پایین میارن. یک، فرمود المرض، بیماری ها، و الفقر، گرفتاری ها، و الموت، مرگ. آدم فکر کنه یه روزی بیمار میشه، از امروزش که سالمه دیگه بد استفاده نمیکنه، خوب استفاده میکنه. یه روز فقیر میشه، پس بذار چهار تا کار خیر بکنم. یه روز میمیره، پس امروز درست زندگی کنم. اما این جمله‌ای که عرض کردم گریه داره اینجاست. فرمود کلهم فیه و انه معهن لوثاب، با سه نقطه، مریضی هست، فقر هست، مرگ هست، ولی همچنان فرزند آدم گردن کش است، همچنان فرزند انسان خودخواه و مغرور است. وای به حال ما. هر کدام از اینها به تنهایی بود، جا داشت ما دست از پا خطا نکنیم. الان سه تا با هم هست و ما این خیالمون نیست. از سال که سبیل من قد حلک، نامه را می نویسم برای کسانی که در مسیر مرگ قرار دارند. غرض الاسقام، همونهایی که در معرض تیرهای بیماری اند، و رهینت الایام، همونهایی که جروگان عمرند. خیلی این تعابیر قشنگه، فکر کنید راجع بهش. جروگان، اون هم جروگان ایام، روزگار. همه ما، همه ما جروگانیم، در بندیم، اسیریم. جروگان یعنی چی؟ جرو یعنی چی اصلا؟ رهن یعنی چی؟ شما رفتی یه چیزی بخری، پول همراهت نیست، میگه آقا این ساعت ما گرو باشه، من میرم پول رو میاره. تا پول نیاوری ساعتت رو بهت نمیدن. در این دنیا ما در رهن و گرو اعمالمون هستیم. تا وقتی که ما با اعمالمون کار اشتباهی انجام دادیم، خطایی انجام دادیم، گناهی انجام دادیم، خودمون رو میگیرند جرو، خود ما جرو میشیم، نه ساعت، نه پول، نه اعتبار. میگه تو خودت باید اسیر بشی. چه آزادت میکنیم؟ یا وقتی که جبران کنی، یه عمل صالحی انجام بدی، کاری کنی که اون گناه رو بپوشانه، یا این که ما یه بلایی سرت بیاریم، یا اینکه دنیا نیشش را در وجود ما، زهرش را در وجود ما بریزد. دنیا اینجوریه عزیزان. این جمله‌ای که عرض می‌کنم مهمه. دنیا برای خودش قیامتی است، اگه بفهمیم. همین دنیایی که هستیم برای خودش قیامتی است. یعنی چی؟ یعنی خیلی ها در همین دنیا دست از پا خطا کردن، رهین شدن، گرفتار شدن، تا زمین نخوردن، تا مجازاتشون نکشیدن نرفتن. اینجا قیامتیست برای خودش، اینجا حساب و کتابی داره. ما فکر میکنیم هر کسی هر کاری میخواد میکنه، نه، هر کاری کردی جرو میگیرن تو رو، آزادت نمیکنن، جروگانگیریست. حالا بیا آزاد کن خودت رو، یا با اعمال صالح یا باید شکسته بشی یا باید کتکش رو بخوری تا آزاد بشی. و رهینت الایام، فرزندان آدم، برای شما این نامه می نویسم که خیلی هاتون گروید هنوز نتونستید خودتون رو آزاد کنید. و رمیت المصائب، همونهایی که در تیررس مصیبت ها هستن، همونهایی که و عبد دنیا و تاجر الغرور، بنده دنیا هستن، تجارت میکنن ولی تجارتشون فریب است، هیچ است. دیدید تا حالا کسی تجارت کنه؟ تجارت هیچ، بره پول بده هیچ بخره، بعد بره هیچ رو بده به دیگران خوشحال بشه که من تجارت کردم. کسی جایی هیچ پول نمیده، شاید تو بری بخری ولی دیگران که نمیخرند از تو، هیچ را کسی نمیخره. یک عمر دنبال این بودی من رئیسم، من فرمانده، من آیت اللهم، من اینم، من اونم. تجارتت این بود که فکر کردی یه چیزی خریدی، میری در قبر میگن چی داری؟ میگی من آیت اللهم. میگه خب باش، من فرمانده بودم، خب باش، هر کی میخوای باش. اینا نمیخریم ما، اصلا خریدار نداره. تعبیر حضرت و تاجر الغرور، غرور به معنای فریب است. این هم که ما به اون حالتی که انسان خود برتر بینه میگیم غرور، چون یک وهم است، یک خیال، هیچی نیست. آخه تو کی هستی که خودت رو اینقدر بالا میبری؟ فریب خوردی. آدم فریب خورده مغروره. اگر یه ذره خودت رو بشناسی، یه ذره هوشیار باشی، اصلا مغرور نمیشی. حالا من 4 تا کلاس سواد دارم، اون نداره، این مگر دلیل فضل است؟ خیلی ها بودن علمشون بالاتر از ما بود، سقوط کردن. خیلی ها عبادتشون بیشتر از ما بود، سقوط کردن. خیلی ها منا اهل البیت بودن، سقوط کردن. زبیر یکیش. دلیل نمیشه که چون من 4 کلاس سواد دارم فریب نخور. غرور را غرور میگن چون فریب. حضرت فرمود و تاجر الغرور، برای تو این نامه می نویسم که در تیررس مصائب و گرفتاری هایی عبودیت دنیا را به جای عبودیت خدا برگزیده ای. تاجر هیچی، تاجر فریبی، غریم المنایا، تو بدهکار مرگی. مرگ آخر تو را میگیرد، به طلبش رو از تو میگیره. ما هممون بدهکار مرگیم. یه جان داریم که این جان مال اسرائیل است، یه روزی طلبش رو از ما میگیره، کار ما تمام میشه. و اسیر الموت، برای شما می نویسم که شما اسیران دست مرگید. اسیر در زیر تیغ جلاد است، هر لحظه اراده کنه گردنش رو میزنه. مرگ بالای سر ماست، نمیتونیم از دستش فرار کنیم. و حلیف الحموم، حلیف به معنای هم قسم شده است. یاد میرن با هم قسم میخورن، اجتماع میکنن که ما یه کار فلان کار رو انجام بدیم، فلان روز بریم مثلا یه حرکتی انجام بدیم. حضرت فرمود شما هم قسم شدید با غم و غصه، اصلا غم و غصه اومدن با شما گره خوردن، دست دوستی دادید. من دارم برای تو می نویسم ها، توجه کنید. تجارتت که اونطوری، مصیبت که اونطوری، غم و اندوه که اونطوری، اسیر که هستی، حلیف هموم که هستی، و قرین الاحزان، حزن با تو همنشین است، همراه است، و نصب الافات، هدف تیر آفت ها هستی، و سریع الشهفات، سریع یعنی زمین خورده، کشتیگیری که ضرب فنی میشه بهش میگن سریع. شما کسانی هستید که شهوت زمینتون زده، ضرب فنیتون کرده، زمین خورده شهواتی. و خلیفت الاموات، همه شمایی که جانشینان امواتید، اونها رفتن، شما خلیفه اید، پس شما هم مثل مستخلفان ان یک روزی میرید، شما هم مسیرتون همون مسیر مرگ است. تا اینجای نامه 31 حضرت گیرنده و فرستنده نامه را مشخص کرد. من وقت زیاد ندارم، همین یک جمله را عرض کنیم و تمام. دنیا داریست که همین 3-4 تا جمله‌ای که پشت سر هم خوندیم، اینجایی که فرمود و رمیت المصائب و عبد دنیا و تاجر الغرور، اینها را اگر بخوایم خوب یادآوری کنیم به شما، برگردید به نامه 3 نهج البلاغه. شریح غازی خانه‌ای می‌خرد، خبر به امیرالمؤمنین میرسه. حضرت فرمود که می اومدی من برات قواله می نوشتم، سند می نوشتم، می دانی خانه ای که تو خریدی چگونه خانه ایست؟ تجتمع هذه الدار حدود اربعه، خانه تو چهار بر دارد، چهار طرف دارد. الحد الاول ینتهی الى دواء الافات، طرف اولش به آفت ها. و الحد الثانی ینتهی الى دواء المصیبات، طرف دومش مصیبت ها. و الحد الثالث ینتهی الى الحول مردی، طرف سوم میخورد به هواهایی که انسان را زمین میخورد، نفسانیت. و طرف چهارم ینتهی الی شیطان المغوی، شیطان اغوا کننده. خب ما در خانه ای هستیم که یک طرف مصیبت است، یک طرف آفت است، یک طرف هوای نفس است، یک طرف شیطان است. اتفاقا نظر فرمود در ورودی خانه شما هم از جلوی خانه شیطان میگذره. هر بار که خواست بیای داخل خانه، شیطان جلوی تو رو میگیره. خب در این فضایی که ما اینقدر از چهار طرف مورد هجوم هستیم، نامه 31 میتونه اصلاح کنه. نامه 31 نامه تربیتی است. حضرت داره برای فرزندش می نویسد و برای فرزندانش. این نامه از اون نامه هایی است که بسیاری از اصول مهم تربیتی رو در دل خودش جا داده. یه جریانی هم نقل کنیم. میگن اسکندر مقدونی وقتی خواست از دنیا بره، مادرش هنوز زنده بود، میدونست این مرگ بر او، بر اون مادر خیلی سخت تمام میشه. گفت یه کاری کنیم او راحت تر کنار بیاد. گفت مادر، وقتی که من از دنیا رفتم، مبادا جلسه من گرم نباشه ها، دوست دارم شیون کنید، گریه کنید، زجه بزنید، برو همه را خبر کن، یه مجلس با شکوهی برای من بگیر، فقط شرطم اینه. گفت شرط چیه؟ شرطم اینه هر کسی آمد در خانه من گریه کنه، برای من گریه کنه، نه اینکه یه نفر بیاد برای قرضش گریه کنه، یه نفر برای مرده خودش گریه کنه، یه نفر مریض بیاد، من اینها رو نمیخوام، بیان بر من گریه کنن. گفت باشه. اسکندر مقدونی از دنیا رفت، این مادر رفت دم خانه همسایه، فلانی من بچه‌م از دنیا رفته، میای عزاداری کنی؟ گفت آره حتما میام. گفت البته شرط اینه وا. گفت شرمنده، من اگر بیام گریه هم کنم به خاطر مرگ فلانیست، مرگ برادرم، مرگ فرزندم، فلان غصه را دارم، فلان قرض را دارم، فلان بیماری را دارم. این مادر آرام شد، گفت اگر من عزیز از دست دادم، این مردم هر کدامی گرفتاری یه رنج بدبختی داره. میخواست به مادرش این رو بگه، دنیا دارم بالبلاء محفوفه، دنیا خانه ایست که اصلا عجین شده، گره خورده با بلاها. اگر ما ذات دنیا، باطن دنیا رو بشناسیم، از این کم و زیادهایی که احیانا در زندگیمون به وجود میاد خیلی رنجیده نمیشیم، راحت تر با اونها کنار میاییم. خدا انشاءالله به برکت امیرالمؤمنین توفیق فهم و عمل به معارف دینی الهی و نهج البلاغه‌ای رو به ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.